أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، سيما الكهف الحسين مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف.
کنه از روایات در زمین در مورد بس یه چی میخواد پیدا بکنه. سلام علیکم. سلام علیکم. چه زو عنوانه این باشه، هم فتواس هم روایت، تلتو بزنه چه خیلی بحث هم خارج نشیم، یعنی هم مضمون روایت. و اون عبارت است از فتاوای قدمایی که به مزامین خود روایات فتوا می دادن و اجتهادی به معنای تفریع فروع نه هنوز نبود، بلکه خود نص روایت را بر طبقش فتوا می دادن، مثل رساله ابن بابوی برای فرزندش صدوق، مثل رساله شلمقانی، مثل اتفاقا خود شلمقانی خود مورد اشکال واقع شد، خود شخصش، اما رسالهش میگن قبوله. عرض شود به خدمت شما، مثل مراسم سلار مهذب ابن براج، مثل عرض کنم به خدمت شما شیخ طوسی در نهایه، مثال هایی تا که اینها خود مضامین اخبارن، پس هم روایت هست و هم در مقابلشون شاذ و نادری هست، ولذا دیگه این مقبوله عمر بن حنظله قابل صدق برشون. خیلی خوب. اولش حکم حاکم، بعد دیگه میاد سر روایت متعارضه، اینی که این دوتا حاکم، بله دوتا حاکم مستندشون دو روایتی که متعارضن، وقت چه بکنیم دیگه بحث میاد سر تعارض روایات، وقت بحث میاد سر این که روایات متعارض بودن چطور ترجیح بدهیم. اولین مرجح را شهرت بیان کرده، بعدش هم چیزهای دیگه مثل موافقت کتاب و مخالفت عامه و اونها هم ذکر شدن، اما اول همین شهرته. خب حالا بحث بر سر اینه که ما اونی که محل بحثمونه اختلاف دوتا روایت نیست، دوتا فتواست، یکی مشهور یکی غیر مشهور. وقتی آقای بروجرد اینطور درستش میکنه که اگر چنانچه اون مثلا بریم به سراغ فتاوای قدما، هم فتوا بودن هم روایت بودن، بنابراین اشکال مرتفع میشه. عرض کنم به خدمت محقق سبحانی حفظه الله، ایشون حالا من یادم نیست از کجا اینو یادداشت کردم، بله ایشون اومده یه مؤیدی هم پیدا کرده برای استادش آقای بروجردی، میفرماید که بله در کلامی دارد شیخ مفید در تصحیح الاعتقاد، تصحیح الاعتقاد کتاب شیخ مفید، که همین مطلب درش ذکر شده. ایشون میفرماید الا ان المکذوب منها لا ينتشر بکس، یعنی اومده یه ضابطه پیدا کرده برای روایت صحیح از سقیم، دو تا روایت متعارضن، خب به کدومشون عمل بکنیم؟ اومده یه ضوابطی پیدا، میفرماید بعضی از روایات مکذوبن، لکن المکذوب منها لا ينتشر بکثرت الاسانید انتشار الصحیح المصدوق على الائمه، یعنی او طوری که روایات راست که صادقن به اصطلاح شهرت پیدا میکنن و روایات اینها را نقل میکنن در کتب معتبرشون، او جعلی ها نه همچه مقامی ندارن، به اون کیفیت نقل نمیشن، بنابراین شاذ و نادر میشن. چه چیز مشهور میشه؟ اونی که مصدوق علیه ما، اونایی که مکذوبن شاذ و نادرن. بعد میفرماید و ما خرج للتقیه لا تکثر روایت تو عنهم، اون روایاتی که برای بیان تقیه هستن نه حکم واقعی خیلی شایع نمیشن، شهرت و انتشاری ندارن. کما تکثر روایت المعمول به، مثل اون روایاتی که برای بیان حکم واقعی هستن. بل لابد و من الرجحان فی احد الطرفین علی الاخر من جهت الروایه حسب ما ذکرتو. ای بخواییم ترجیح بدیم به بس همین خودی ضابطه خوبیه، اون روایاتی که مشهورن اونا برای تقیه نیستن، حکم واقعیه و مکذوب هم نیستن بلکه راستن، مصدوقن علیه من. اون روایاتی که شاذ و نادر نقل شدن نه اجوریه. ولم تجمع العصابه على شيء كان الحج فيه تقيتان ولا شيء دل سفي. اون اخباری که تقیتن صادر شدن یا اون اخباری که دل سفیها یعنی تدلیس شده، یعنی تدلیس یعنی چه؟ تدلیس یعنی ظاهرسازی، یعنی یه ظاهرسازی توش واقع شده که یعنی جعلی بوده اما به شکل چی درش آوردن؟ به شکل خبر صحیح درآوردن. تدلیس یعنی ظاهرش قشنگ درست کردن که مشتبه بشه به واقعی و حالا آنکه واقعی نیست، مکذوبه. ولا شیئون دل سفی و وضع مخروسن، از روی حدس و گمان خرس، یعنی حدس و گمانه درستش کردن. و کذب فی اضافتی الیهم، یعنی الائمه، نسبتی که به ائمه دادن جعلیه، واقعیت نداره. و اذا وجدنا احد الحديثين متفقا على العمل به دون الاخر علمنا ان الذي اتفق على العمل به. البته دیگه شهرت روایه، اول روایه ظاهر شهرت روایه، بعد میاد شهرت روایه رو تبدیل میکنه به چه؟ به شهرت عملی. یعنی سلام که اصحاب همطور که آقای بروجردی هم استنباط کرده صرف روایه نیست، روایت به ما هو حجتون، یعنی قبولش داریم، اینو حجت میدونیم. منظور از شهرت روایی هم روایی به این صورته، با اعتماد برش. بله، علمنا ان الذي اتفق على العمل به هو الحق في ظاهره و باطنه. و باطنه یه خود فاصله بدید. آقای عبیایی با تو هستم، چه گوش نمیدید؟ خب نه دوتا تون جاب تعمید تو بیایی برتن، اون پیر مرد نمیتونه، شما که جوان هستید تکون بخورید از جاتون. من فی ظاهری و باطنه و ان الاخر غیر معمول به، اما الاول اما القول فیه علا وجه، بله اما للقول فیه علا وجه تقیه اول اول وقوال کذب فیه، فرق میکنه یا از بابت این که مجعول و کذبه یا از بابت این که نه صادر شده اما تقیتن صادر شده، برای بیان حکم واقعی نیست. فاذا وجدنا حدیثا یرویه عشر من اصحابنا یخالفه حدیث آخر فی لفظی و معنا ولا یصح الجمع بینهما رواه الاثنان و ثلاثه قضینا به ما رواه العشره. بر من یه روایتی دیدیم ده نفر تو کتب معتبرشون به ما هو حجتون، یعنی اعتماد دارن، با این حالت که به این روایت اعتماد دارن، ده نفر نقلش کردن اما او یکی دیگه دو سه نفر نقل کردن، بیشتر نقل نکردن. میفهمیم اعتبار با کدوم؟ با اونی که ده تا نقلش کرده. و حملنا الاخر على التقيه و توهم ناقله، دومی یا هم میکنیم بر تقیه یا اینکه وهمی حاصل شده، خطایی حاصل شده برای ناقلش و واقعی نیست. این کلمات شیخ مفید بودن که آقای سبحانی نقل کردن و انصافا هم خب نال یادم نیست کجا این گرفتم یادداشت کردم، تو ذهنم نمونده کدوم یکی کتاباشون، در حال ایشون نقل کرده بودن از شیخ مفید در تأیید آقای بروجردی و خیلی هم معید قشنگیه، یعنی عیناً همون مطلب شیخ مفید ارشد نهده که به عنوان شیخ مفید به عنوان اولین پایه‌گذار اجتهاد در غیبت کبرا. شیخ مفید این وضعیتش ها یعنی مؤسسه و این مبانی را شیخ مفید اول کسی که پایه‌گذاری کرده ایشون بوده، اومده این مطلب را روشن کرده. خب اینا مطابق مقبول است که میگه خود به مشتر بین اصحابک و دعش شازن نادر. ایشون هم اومده چی؟ اومده بسید توجیه عقلانی براش درست کرده. نمیدی یعنی ما وقتی بررسی میکنیم، حالا غیر از این که توی مقبول آمده و تعبدن ما باید این مطلب را قبول بکنیم، علاوه بر اون جنبه یک توجیه عقلانی هم داره و اونه که وضعیت و این طوریه وضعیت واقعا که او روایاتی را که این بوم میبنن میفهمیدن استشمام میکردنه که کدوم جعلیه کدوم واقعیه، کدوم یک برای تقیه است کدوم یک برای تقیه نیست، برای بیان حکم الله واقعیه. این علما فقها تراز اول از بزرگان اون وقت اعتمادشون نسبت به اون کمتر بوده، ولذا دو سه نفر بیشتر نقل نمی کردنه باری به هر جهت. اما اونایی که واقعی بوده و صحیح بوده نه دیگه، اتفق الاصحاب 10 نفر نقل کردن. پس می فهمیم او یکی درسته نه این. خب این هم مؤید فرمایشات محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه. پس مطلب هم اینطوره و درسته. خب این در صورت چه؟ خب این در صورت تمیز روایت متعارضه، توجه فرمودید؟ یعنی رفته سراغ اصل بحث که 3 تا روایت متعارض داریم در مقام ترجیح احدهما بر دیگر به شهرت تمسک میکنیم، مشتهر بین الاصحاب به اون عمل میکنیم، شاذ و نادر بهش عمل نمیکنیم، همطور که در مقبول آمده. حالا اینجا یه ایرادی هم برای محقق خویی وارد میشه که چون که ایشون مقبول را از نظر سند قبول نداره و روایات دیگه هم متعرض شهرت نشدن، لذا آقای خویی شهرت رو به عنوان مرجع قبول نمیکنه. چرا؟ چون که فقط در مقبوله آمده و مقبوله از جهت سند ضعیف از نظر ایشون. حالا ما خود یه راهی پیدا کردیم برای تقویتش، اما به هر حال ایشون اینطور فرموده. وقت این را دارد ببینید که مضمون مطلبی که در مقبوله آمده خواه همین چیزی که شیخ مفید فرموده، که شیخ مفید توجیه عقلانی براش درست کرده، یعنی دیگه چیز راهش منحصر نیست به این که در مقبوله آمده ما تعبدن به مقبول عمل بکنیم. اگر هم مقبول نباشد، همیشه که من که شیخ مفید هم اسمی از مقبول نبرده، شیخ مفید واقعیت را تجزیه و تحلیل کرده، توجه فرمودید، و به این نتیجه رسیده. بنابراین این ایراد بر سیدنا استاد وارده که شهرت انصافا اطمینان بخشه، همچه که ما یک روایت ایطور مشهوره در مقابل شاذ و نادره، پس اون مطلبی که در مقبول آمده مما یعیده الوجدان، مما یعیده الانصاف، یعنی اون وجدان فقهیمون به اصطلاح به ما چیز میکنه که همطور که شیخ مفید فرموده که به شهرت عمل بکنیم. خیلی خوب، اگر یعنی که یعنی دیگه این فرض وجود خارجی نداره که یکی 10 تا نقد کرده باشه که شیخ مفید فرموده، یکی 2 تا، یکی 10، بلکه این یکی مثلا 10 تا و یکی هم 10 تا، یا یکی مثلا 8 5 تا 6 تا و یکی هم 5 6 تا و تکافو کردن. اینا میگن متکافئین. وقتی که متکافئین شدن یعنی دیگه ما دستمون کوتاه، اینطور نیست که یکیشون مثلا مشهور باشه دیگری شاذ و نادر تا از این طریق بتونیم به نتیجه برسیم، بلکه هر دو متکافئن. و متکافئن چه کنیم؟ و خود به ما وافق الکتاب و دع ما خالفه. بله، یا حمل بر تقیه یا چیزی که بالاخره از قابل عملی دیگه، بالاخره حمل بر هر چه که بکنیم آزادیم، نمیتونیم بهش عمل بکنیم. و اگر که از جهت موافقت کتاب و مخالفت کتاب هم متکافئ بودن، اون وقت رجوع میکنیم به بعدی، خذ به ما خالف العامه و دع ما وافقه. آره، این ترتیبشون اینطوره: اول شهرت، بعد موافقت کتاب، بعد مخالفت عامه. عرض کنم به خدمتات این همی مطلب دیگه از این بحث ظاهرا فارغ شدیم. سوالم کرده بودن راجع به این که این شهرت اقسام شهرت و اینا، خود دیگه در خلال بیاناتی که این دو سه روز گفتیم معلوم شد که ما سه رقم شهرت داریم. یک شهرت صرف و روایه که بهش میگن شهرت روایی. شهرت روایی یعنی فقط نقل کردن، مثل علامه مجلسی در بحال نقل کردن در فرمودین، اما هیچ ضمانتی نسبت به صحت ثقبشون نداره، هیچ یا مثلا اعتماد داره یا ندارهش معلوم نیست، فقط نقل کرده برای اینکه این روایت ها ضایع نشن، از بین نرن، در یه جایی محفوظ بمانن. خب نقل کرد، این دیگه کافیه برای شهرت روایی. اما قسم دوم شهرت فتواییه. فتوایی یعنی مطابقش فتوا دادن، اما ثابت نیست که استناد کرده باشن بهش. قسم سوم شهرت عملیه و اون این است که فتوا که دادن مستند کردن فتوای خودشون به این روایت، این میشه شهرت عملی. های ستا قسم هم که داریم و بنابراین معلوم شد الان اینی که الان محل بحثمونه چیه که مثلا ما مرجح میدونیمش. صرف الروایه به در نمیخوره، صرف الروایه ای که اعتمادی یعنی حجیتی هم در کار نیست، این چه که بچرا؟ برای این که امام فرموده فإن المجمع علیه لا ریب فیه، اونی که مجمع علیه نسبی یعنی که مقصود مشهوره، این مشهور یا مجمع علیه واقعی که اتفاق الکل مراد نیست، مراد مشهوره. لا ریب فیه، لا ریب فیه چرا لا ریب فیه؟ در صورتی که صرف الروایه است نه، هیچ اینی نداره، کاشفیتی نداره. اما بخلاف این که اگر اصحاب روایتش کردن به ماهو و حجتون و عمل بش کردن، وقت میتونیم بگوییم که بله این در مجمع علیه لا ریب فیه. پس بنابراین مرا به اصطلاح اسم صرف شهرت روایی به اون معنای خودش کافی نیست، اومدیم سر چه شهرتی؟ شهرت روایت با اعتقاد الحجیه و با استناد بهش. این خوبه، اون وقت عرض کنم به خدمت شما پس میشود همون شهرت عملی. و فتوایی هم که بگیم مراد همین عملی، یعنی استناد فتوا هم به همین روایت بوده. هر شود به خدمت شما خواهیم این بحث که بدون استناد علتش اینه که عرض کنم به خدمت باساز شما، خیلی وقتا هم استناد ظاهر نیست، علتش هم اینه که کتابی که از خود ما برای ما مونده فتواست دیگه، روایات مستندات هم ذکر نکردن، مثلا مراسم سلار را یا مهذب ابن براد یا مثلا فرض بفرمایید همون نهایی شیخ و امثال هم که رساله عملیه در حد فتاوان، ولی ذکر هم نشده که مثلا مستند این روایات که. پس ما از کجا بفهمیم که اینجا استناد عملی بوده، یعنی این مثلا مستندشون مثلا این روایت بوده، از کجا بفهمیم؟ ها میفرمایند این را راهش منحصره در این که انحصاره، چون که ما نگاه میکنیم میبینیم این فتوایی که آمده در بین روایات، روایت مطابقی که دزمونش معید این فتوا باشه وجود نداره الا این منحصره. خب میفهمیم که مستندشون این روایت بوده و از این طریق قضیه استناد را هم حل میکنیم. خب او بحث دیگرمونه، نه فعلا الان که بحث میکنیم بحث در همون تعارض اصطلاحیه که تعارض بین روایاته، و بعد میخواهیم که یکی ایدار روایات رو ترجیح بدیم بر معارض خودش بر اون طرف مقابل. بحث الان بر سر اینه، اون یکی یه بحث دیگه بود که حالا دیگه از این بحث عبور کردیم، رفتیم سر این که اصلا روایاتی نداریم، دو تا فتوا داریم، یکی مشهور یکی شاذ و نادر. آیا این فتوای مشهور که بحثی هم که میخوانیم در این زمان خاصه که میخوانیم راجع به حجیت شهرت همینه و الا دیگه روایتی در کار نیست؟ دو تا فتوان، یه فتوا مشهوره یکی غیر مشهور، میخوایم ببینیم فتوای مشهور حجت هست یا نه، ولی بعد دیگه نه این که روایت داریم میخوایم ترجیح بدیم، و این دو تا بحث قاطی میشن، روایتی نداریم. این الان محل بحثمونه، این محل بحث همونه که محقق بروجردی دیگه درستش کرد. از چه طریق؟ از طریق شهرت قدمایی. شهرت قدمایی که شد یعنی اون کتاب‌هایی که مثل مقنعه مثلا شیخ مفید، مثل مقنعه شیخ صدوق، مثل نهایه شیخ طوسی و امثال اینا، مثلا فرض کنید که کتاب‌های سید مرتضی، همین ناصریات و نمیدونم چی و انتصار و چه و چه، عرض کنم به خدمت شما. خب اینا همه چی به صورت چی هست؟ اینا همه مزامین روایات هست. چون مزامین روایات هست پس در حقیقت این مقبوله برشون صدق میکنه، چون که هم فتوان یه فتوای مشهور یه غیر مشهور، اما فتوا در حقیقت روایت هست. پس دو تا روایت داریم، یکیش مشهور یکیش غیر مشهور، روایت مشهوره رو ترجیح میدیم بر غیر مشهور، منتهی روایت در قالب فتوا به ما رسیده. اینطوره تا آقای بروجردی اینجور درستش کرده. اون وقت اما دیگه بر شهرت متأخرین صدق نمی کنه. چرا؟ چون متأخرین دیگه فتاواشون مزامین روایات نیست، اما قدما اینطور بودن. آره میخوام بگم بسم الله الرحمن الرحیم، خدا خیرت، تازه بخواهیم شروع بکنیم، اینا تتبه بحث دیروز بوده. چه خود عرض میشه بعد به محضر انورتون بحث خواهی، بحثی که تمام شد. البته حالا یه خورده ریزه هایی هم توش هست، مثلا فرض کنید که آقای نهاینی هم متعرض شده و توی همین معنای خوز به من فین المجمع علی را لا ریب فی، خواهی المجمع علی لا ریب فی، خب این پا چه مجمع علیه؟ و حالا اون که منطبقش کرده بر چه؟ بر مشهوری که در مقابل شاز و نادری فرض کرده، بعد میگی که به اون مشهور عمل بکن نه به شاز و نادری، بعد میگه فهم در مجمع علیه لا ریب فی. مجمع علیه خود یعنی اتفاق، اتفاق خود دیگه طرف مقابلی و معارضی نداره. پا اینه چطور معنا کنیم؟ وقت مرحوم ناینی معناش کرده به چه؟ معناش کرده به مجمع علیه اضافی، فإن المجمع علیه لا ریب فی، این لا ریب فی چه لا ریب فی، هم اجماعش هم لا ریب فی اضافیه. اضافی یعنی چه؟ یعنی در قیاس به اون طرف مقابلش، اون معارضش که اون شاذ و نادره، بالقیاس به اون این مجمع علیه، نه اینکه مجمع علیه به قول مطلق، استعمال حقیقی نیست، اضافیه در مقابل اون که اون عرض کنم به خدمت شما شاذ و نادریه. اما همون شاذ و نادر این هم روایت کردن اینطوریه، یعنی اون ده نفری که اومدن این نقل کردن، دو سه تاشون اون هم نقل کردن، اما باز هم همه و همه شون این نقل کردن. پس این مجمعان علیه بودنش چیه؟ نه اینکه اتفاق الکله، مثلا ممکن ما 100 تا راوی داریم 10 تا بیشتر نقل نکرده، پس این چه مجمعی؟ یعنی بل اضافه، بل اضافه به او طرف مقابل که شاذ و نادره، به منزلت مجمع علیه. و لا ریب فیش هم لا ریب فی اضافیه، معلومه نه اینکه واقعا 100% لا ریب فیه، اما بل اضافه به او که مشکوکه و به اصطلاح احتمال ضعیفه، ای لا ریب فیه بل اضافه به او. خب بعد که اینطور که معنا کرده، خب اون وقت می فرماید که این دیگه نمیتونیم تعدی بکنیم. چرا؟ برای اینکه این تعلیل یه تعلیل تعبدیه. تعلیل وقتی که تعبدی شد قابل تعدی نیست. تعلیل هی باید به یک چیز عقلانی تعدی به فتوا که محل بحثمونه، دو تا فتوا، از روایت به فتوا نمیتونیم تعدی بکنیم. چرا؟ چون که یه تعبدی اینجا در کاره، چون که نه مجمع علیش حقیقیه نه لا ریب فیش حقیقیه، پس این تعلیل تعلیل تعبدیه. تعبدی که شد دیگه باید سر خودش توقف بکنی، نمیتونیم تعدی بکنیم مثلا به فتاوا. بله نه، خب ما الان میخواییم مطابق مضمون مقبول عمل بکنیم، اون یه چیزیست که از بحث خارجه. حالا داریم مضمون مقبول عمر ابن حنزله ظریف بحث میکنیم، چه کار داریم به حرف شیخ مفید؟ این فرمایش اگر که مستند ما مقبول عمر ابن حنزله باشه، میتونیم تعدی بکنیم از روایت به فتوا؟ نه. چرا؟ برای اینکه بخوایم تعدی بکنیم، منشأ تعدیمون چیه؟ عموم تعلیله. عموم تعلیل در جایی که چه باشه؟ که تعبدی نباشه. بله، جایی که تعبدی نمیشه. مثلا میگیم که لا تاکل رمان را انه حامض، تعبدی در کار نیست، میگه به کل حامض تعدی میکنی. اما در صورتی که یه تعلیلی بیارن برای یه حکمی که خود او تعلیل هم تعبدی باشه، دیگه نفایده نداره، تعدی نمیتونیم، باید متوقف بشیم بر همون خودش. توجه فرمودین؟ مثلا بگن لا تأکل الرمان، اما نگن لأنه حامض، بگن که مثلا فرض کنید لأنه یزیدو فی البلغم، یه چی که مثلا ما درک نمی کنیم، تو روایت باید بیاد، یعنی ما خودمون نمیتونیم بفهمیم که آید حامض بودن، خب ما همه میفهمیم، اما اونو نمیتونیم درک بکنیم الا اینکه تو روایت بیاد. یه تعلیلیست که با تعبد برای ما ثابت شده و الا برای خود ما قابل درک نیست، اون وقت دیگه تعدی نمیشه کرد. اینا این بحثا، رفتیم سر بحث بعدیمون. بله، اشکال عرض کنم به خدمت با ساعت شما. بله بله، تقریبا اشکال همینطوره، ولی خوراه حلش همونی که آقای بروجردی فرموده، راه حلی که آقای بروجردی فرمود، یعنی اگر بیاییم سراغ شهرت قدمایی که همون فتاوا خودشون مضمون روایت هم هستن، خود دیگه اشکال مندفعه، طوری قابل دفعه. و الا اگر بخوایم یه جوری، خب فکر کردیم سرش، دیدیم که به نتیجه درستی نمیرسیم، بیاییم بگوییم که فن المجمع علی لا ریب فی ولو اضافی، خب اضافی چه اشکالی داره؟ اضافی هم یه چی عقلانی، ولو بالاضافه بو، یعنی کل ما دار الان بین دو چیز که یکی نسبت به دیگری اقواست، اقواییتی داره او دومی، مثلا زن اقوایی حاصل میشه، چه شما باید به یکی عمل با، این هم اشکالی نداره. اگه بخواییم اینطور من به صلاح چی بکنیم، صرف تعبد نیست. این مشکلش اینه که عرض شود به خدمت شما، اون وقت این لاره بفی اگر برسه به سرحد اطمینان، یعنی چه؟ یعنی لاره بفی یعنی یقین، یقین لاره بفی یعنی یقین، یه چیز یقینی، یقین نباشه چون که معارضی داره، یقینی نیست و احتمال معارض هم هست. اما اون وقت ببینید، اگه بخواهیم عقلایش بکنیم، بایستی احتمال اون معارض موهوم باشه، طوری موهوم باشه که بگیم به این طرف مقابل اطمینان داریم و او احتمالی که نسبت به معارضش هست احتمال ضعیفیه که لا یعتنی به العقلا. وقتی میشه، وقت میشه عقلایی. وقتی که عقلایی شد، احتیال به تعبد نداره، وقت میتونیم تعدی بکنیم، درست؟ اما در صورتی که نایه زن اقواییه اما به حد اطمینان نرسیده، و اینجا ما اینه به صلاحی چیز عقلایی نداریم، چون عقلا زن قویلی که حجت نمیدانن، اطمینان رو حجت میدانن، ولی زن قویلی که حجت نمیدانن، بنابراین محتاج به تعبد میشیم. حالا محل کلام ما آیا او جاییه که اون شهرت برای ما اطمینان بخشه، یا اینکه صرفا یه زن قوی است؟ کجا محل بحثمونه؟ زن قوی اطمینان نیست، چون اطمینان اگر حاصل شد خودی نیاز به بحث نداره، دیگه نه مقبولی میخواد نه چیز، اطمینان از هر طریقی حاصل شد حجته. پس یقینا اینجا مقصود نیست، مقصود صرف زن قویه، نه حصول اطمینان. اگر اینطور شد، خب احتیاج به تعبد داره، چون زن قوی فی نفسه اعتبار نداره، احتیاج به تعبد که پیدا کرد نمیتونیم تعدی بکنیم. التفات فرمودید؟ پس نهایت سیر ما به یک مقصد درستی نمیرسیم، نتیجتا محتاجیم به توجیه محقق بروجردی. یعنی محقق بروجردی خب مسئله را از اساس حل کرده دیگه، که وقتی محل کلام چیه؟ شهرت قدماییه، شهرت قدمایی هم فتواس هم روایته، بنابراین دیگه اشکالی در کار نیست. یعنی دوتا فتوای متعارض در حقیقت دوتا روایت متعارض هم هستن، دیگه اشکالی در کار نیست، دیگه مقبول عمر ابن حنظله صاحب برشون صفر میکنه. اما در شهرت متأخرین نه دیگه. چرا؟ شهرت متأخرین خود روایت نیستن، صرف فتوان. احتیاج داریم به تعدی. تعدی باید عموم تعلیل عقلایی باشه. عقلایی شدنش مشکله. برای چه؟ برای اینکه عقلا فقط در جایی مساعدن که اطمینان حاصل بشه. اگه اطمینان حاصل نشود، عقلا نظرشون مساعد نیست. وقتی به آخرش هرچه میچرخیم میریم تا آخر، دوباره برمیگردیم به اول. یعنی وقتی تعبد در کار آمد دیگه تعدی نمیتونیم بکنیم. نه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. قدما یا متأخرین؟ قدما خب گفتم اشکال نداره. گفتیم که قدما فتاواشون مضمون روایت هم هستن. اونایی که مضمون روایت نیستن. بله، اینه که استدلالی که شما میفرمایید استدلال خوبیه، اما صغرا رو عوض میکنه. یعنی ما الان داریم یه استدلالی میکنیم که چون معقول نیست و امکان نداره، پس اطمینان پیدا میکنیم به اینکه این قدما اینایی که فتواره دادن خب گذره، خب حرف نزدن، چه یعنی حچو گذره، چه مو گذره. پس بنابراین این خودش چیه؟ یعنی چه؟ یعنی ما اطمینان حاصل میکنیم. ای اطمینان حاصل کردیم، خودی که بحثی نداریم، مشکلی نداریم. حاصل اطمینان من الشهره یکفینه. انما الکلام در کجاست؟ در اوجایی که با حرفا اطمینان حاصل نکنیم. وقتی که نکردیم نیاز داریم به مقبوله عمر ابن حنظله، یعنی حجت باید از مقبوله بگیریم. مقبوله اومده در مورد روایتین گفته. بخواهیم تعدی بکنیم به دو تا فتوا نیاز داریم به عموم تعلیل. عموم تعلیل هم که سرنوشتش همین بود که عرض کردیم. رفتیم بسم الله الرحمن الرحیم بحث بعدیمون حجیت خبر واحد. در حجیت خبر واحد عرض کنم بخواد اولین بحث این است که این مقصوده که آخوندم تعبیر میکنه حجیتش بالخصوص، یعنی نه بالعموم. بالعموم یعنی چه؟ یعنی از بابت ظن انسدادی، از بابت حجیت ظن انسدادی محل بحث ما نیست. الان ما ظنش و حجیت بالخصوص میخواییم، نه از باب مطلق الظن. خب این از این. یکی دیگه هم میفرماید فل جمله. فل جمله یعنی با شرایطی، یعنی هر خبر واحدی نه، باید وثقه باشه، باید مثلا معمول به باشه، اصحاب اعراض نکرده باشن و چه و چه و چه. خب بعدش که عرض شود خدمت شما محل بحث را فهمیدیم، بحث بعدی در کفایه این است که آیا این از مسائل علم اصول هست یا نه؟ بله. خب جواب چیه؟ جواب اینه که بله، از مسائل علم اصول هست. دیگه باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.